آقا از امام حسین استفاده شو کرده، حالا به اندازه معرفت خودش، به اندازه شناخت خودش. لکن بحث اینجاست که ما هم بایستی از امام حسین استفاده بکنیم. استفاده از امام حسین استفاده از مواهب امام حسینه، موهبت‌های امام حسینه، عمل کرده امام حسینه. اینکه ما در دعا میخونیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه، میگیم که خدایا زندگی ما رو زندگی خواست اهل بیت علیهم السلام قرار بده. اللهم اجعل محیای محیا زندگیم رو همونطور که زندگی اهل بیت قرار بده. این به این معنا نیستش که ما فقط در روزه و در نماز جماعت و اینها شرکت بکنیم و به این مفهوم برسیم که آقا ما ظاهر دینداری رو داریم و با امام حسین همراهیم. نه، معناش اینه که زندگیمون همانند زندگی اهل بیت بشه، قدم به قدممون از امام حسین برداشت داشته باشیم. خب رفتارمون، کردارمون، سکناتمون، نشست و برخاستمون بایستی اون جوری بشه که امام میخواد. اینکه خدای متعال اهل بیت رو برای ما قرار داده فقط برای این نیستش که ما بخوایم بگیم آقا مثلا امام حسینی اومد گریه بکنیم بعد بگیم این گریه دستمونو میگیره تمام شده رفت. این که فایده نداره. فایده زمانی دارد که این اشک درون منو بسازه، این امام حسینه معرفت من رو افزایش بده. یعنی منی که در اینجا درس رو آموختم بیرون از این فضا این درس رو پس بدم. ما طلبه‌ها توی حوزه علمیه، حالا تو دانشگاه هم اینطوری شاید باشه، میگن آقا درس رو جوری یاد بگیرین که اگر از کلاس فارغ شدین یک کسی اومد پیش شما بتونین بهش درس بدین. درس رو جوری یاد بگیرین که بتونین درس بدین. خب ما هم باید یه جوری از امام حسین درس بگیریم که رفتیم وارد زندگی شدیم، زندگی مشترک یا دوتا رفیق یا پدر و پسر یا مادر و فرزند، اینا بتونن اون درس رو اونجا پس بدن. پیغمبر خدا که در وصیت آخرشون دارن اینی تارک و فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی فانها لن یفتقد و یرد و علی الحوز، پیغمبر می فرماید من از خودم دو تا چیز برای شما وصیت میکنم، کتاب الله و اطرتی، یعنی قرآن و اطرتی. بعد پیغمبر می فرماید این دوتا از هم جدا نمیشن تا علی الحوز، وقتی که به حوض کوثر رسیدن اونجا. باطن این یعنی چی؟ باطن این حرف یعنی قرآن بدون امیر المؤمنین، قرآن بدون اهل بیت فایده نداره، اهل بیت بدون قرآن هم فایده نداره، این دوتا مکمل هم دیگه. خب ما از اهل بیت عزاداریشو متوجه شدیم، از قرآن هم که تاخچه پرکن و ماشینمون جلوش مثلا قرآن بذاریم و اینا، یعنی کل استفادهمون از دین اینه. یا دیگه مثلا خیلی لول آقا میره بالا، پشت ماشینش هم مینویسه که بیمه حضرت ابوالفضل. حالا چقدر تو زندگیش از این حضرت ابوالفضل استفاده میکنه؟ فقط پشت ماشینش. یا آقا از زمین میخواد بلند بشه میگه یا علی، یعنی نهایت استفاده ای که از امیرالمومنین میکنه اینه که از زمین بلند میشه، کمرش درد میکنه میگه یا علی. خب این قرار کجای زندگی ما حضور پیدا بکنه اهل بیت علیهم السلام؟ اینکه پیغمبر خدا میفرماید علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی، علی با قرآن، قرآن با علیه، اینا یکیه. یعنی چی آقا؟ یعنی باید از اینا ما استفاده بکنیم، بهره ببریم. ما حرفمون اینجا خدمت شما سروران مکرم اینه که تنها مسیری که راه گشاست مسیر اهل بیت. اهل بیت یعنی قرآن، قرآن هم یعنی اهل بیت، یعنی یکی، یعنی اینا تنها مسیر راه گشا اینه. امروز ما داریم میبینیم، عرض کردم محضر شما، تو جامعه زندگی میکنیم که دینیه ولی آمار طلاقش بالاست. تو جامعه داریم زندگی میکنیم که دینیه، آمار افسردگیش بسیار بالاست. تو جامعه داریم زندگی میکنیم که دینیه اما بانک ها سودهای آنچنانی دارن میدن، نزدیک به رباست. حالا بعضی از مراجع هم مستقیم میگن که اصلا رباست، این دیرکرده رو میگن رباست. چرا؟ چون ما یه تابلوی زدیم جلو. دیدین وارد رستوران ها میشین نوشته که از پذیرفتن خانم های بد حجاب معذوریم، بعد میری تو میبینی تنها چیزی که تو پیدا نمیکنی با حجابه. یعنی همه شما رفتی حتما اون رستورانی که یه حرف سنگینه. آقا خواهش میکنم اهل بیت از ظاهر به باطن ورود بدین. یکی از مسائل مهمی که تو زندگی اهل بیت خیلی خیلی تأثیرگذار بوده، تو زندگی ما هم تأثیر باید داشته باشه، بحثیه به نام خدا محوری و خدا ترسی. یک، محور زندگیمون خدا باشه. دو، از احدی نترسیم الا خدای متعال. امام حسین علیه السلام فرمودن الا من یوم القیامت الا من خاف الله فی الدنیا، روز قیامت هیچ کس در امان نیست الا کسی که از خدا بترسه. تو زندگی تو دنیا از خدا ترسیده باشه. امان وقتیه که انسان از خدا ترس داشته باشه. خدا ترسی به معنای خدا محوریه. این که میگن آقا از خدا بترسید یعنی خدا محور زندگیتون باشه، یعنی خدا آمده شد زندگیتون رو با خدا تنظیم بکنید. دیدید مثلا یکی میگه آقا کاراتون رو با ساعت من تنظیم بکنید. دیدید این عملیات تلویزیون همیشه نشون میده، میگه این مسئول فرمانده و اون مثلا عملیات میگه آقا ساعت من اینه، ساعتتون رو با من تنظیم بکنید، فلان ساعت اینجور میشه فلان ساعت اونجور میشه، این ساعت من هدفه، با این بایستی کار انجام بشه. هدف زندگی ما، محور زندگی ما باید خدا متعال باشه. و خیر الامانه امان الله، بهترین امان امان خدا متعال. وقتی که امام حسین علیه السلام از مکه میخواست خارج بشه به سمت کوفه، عبدالله ابن جعفر که همسر زینب کبری سلام الله علیه هاست، خب ایشون توی مکه آمده شدی داشتن، وضع مالی خوبی هم داشتن، با فرماندار مکه هم رفیق بودن، دوست بودن. خب امام حسین رو اینها تهدید کرده بودن، یکی از تهدیدها این بود دیگه که امام حسین رو میان توی مکه به شهادت میرسونن، هر جا باشه آقا رو به شهادت میرسونن. یکی از دلایلی که امام حسین از مکه خارج شد این بود که نمیخواست خانه خدا حرمتش از بین بره. یکی از دلایل این بود. عبدالله ابن جعفر رفت پیش فرماندار و جناب فرماندار یه اماننامه برای حسین بنویسید که تضمین بکنید که حسین ابن علی اگر در مکه بماند، حتی اگر یزید هم حمله بکنه، حفاظت میکنید از امام حسین علیه السلام. فرماندار مکه نامه نوشت، به احترام عبدالله جعفر نامه نوشت که امان داد به امام حسین، یه امان نامه برای امام حسین نوشت. عبدالله خوشحال اوورد داد به امام حسین. آقا ابتدا تشکر کرد، عبدالله تشکر میکنم که به فکر ما بودی، اما این حرف آقا چیست؟ آقا میفرماید ولکن یؤمن الله یوم القیامت من لم یخف فی الدنیا. بالاترین امان، امانی که خدا به انسان بده. عبدالله خدا نظرش از ما بر نکرده. آدم ها میخوان هر جور میخوان فکر بکنن، خدا ما چطوری زندگی میکنیم؟ خوف از چیا داریم ما تو زندگیمون؟ آقا تازه سال اولیه که کارمند شده داره کار میکنه، واسه بیمه بازنشستگی 30 سال دیگهش از الان داره فکر میکنه و ترس داره ازش. آقا شما به فکر 30 سال دیگت هستی که در امان باشی، اما به فکر امروزت نیستی؟ انسانی که به خدا اعتقاد داره، خدا محور زندگیشه، چون به خدا اعتقاد داره غمی نداره در زندگیش. امام حسن مجتبی شما شنیدین 3 بار زندگیش رو بخشید. ما چقدر دلبسته این زندگی ها شدیم، چقدر زندگی رو برای خودمون بزرگ کردیم که دل کندنم ازش سخته. آقا حاضری این مالتو در راه خدا ببخشی؟ حاضر نیست. حاضره با این بره تو قبر، اما حاضر نیست ببخشتش. که چی مثلا؟ کدوم یکی از اینا موندش؟ یه پادشاهی خیلی هزینه کرد یه کاخی رو برای خودش درست کرد، کاخ عظیم خیلی بزرگی بود. بعد یک روز فرمان داد که امروز بازدید از این کاخ برای همه آزاده، همه میتونن از این کاخ بیان بازدید بکنن و هر کسی نقصانی از این کاخ پیدا کرد من بهش جایزه میدم. مردم میومدن نگاه میکردن، عجب کاخ عظیمی درست کرده بود، کیف میکرده. کسی میگفت این کاخ مثلا نقصانی نداره، ضعفی نداره، خیلی عالیه. تا اینکه یه نفری توی زندانی بود ندا داد به حاکم بگید من میام ضعف‌های کاخشو بهش میگم، به شرط اینکه به من امان بده، منو نجات بده، من از زندان در بیاره. حاکم هم با غرور گفت بیا. حالا مثلا 1000 نفر اومدن دیدن، هیچ کس نتونسته بیاد، تو میخوای برای من پیدا بکنی. اومد و بدون اینکه کاخو نگاه بکنه گفت آی پادشاه، من بدون اینکه این کاخو نگاه بکنم بهت میگم ضعف اینجا چیه. گفت چیه؟ گفتش 2 تا ضعف داره اینجا. پادشاه ناراحت شد، گفت بگه یه دونه، میگه دیگه، نه اینکه 2 تا. گفت 2 تا ضعف داره. چیه؟ گفت ضعف اول اینه که تو برای این کاخ نمیمونی. ضعف دوم اینه که این کاخ هم برای تو نمیمونه. نه تو میتونی تا روز قیامت تو این کاخ بمونی، نه این کاخ هم به تو میرسه. تو رفتی یکی از دیگه میاد پشت فرمونه این کاخ میشینه، حکومت داری میکنه. این تعبیر برای هیئت امام حسین هم هست. اینجا که شما میبینید ما الان داریم میایم جمع میشیم، عزاداری میکنیم، روزه میگیریم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، آقا خانم اینجا میمونه ولی ما دیگه نیستیم. آدمای دیگه میان گریه میکنن، سینه میزنن، ولی ما دیگه نیستیم. قدر این لحظه هاتونو بدونید. شب 5 محرم شد، الله اکبر، میبینید چقدر سری میگذره، قافله عمر عجب میگذرد. یه لحظه همین الان به بچگیاتون فکر، به بچگیامون فکر کنید، انگار همین دیروز بود. وقتی هم آدم پا به سن میذاره میگه انگار همین دیروز بود. تازه از اینی که محضر شما عرض میکنم سریعتر لحظه جون دادنه. میگم وقتی که انسان داره جون میده همه عمر زندگیش در 1 ثانیه بهش نشون داده میشه. میگه اه این همه زندگی کردم تو 1 ثانیه همه رو دیدم. عمر میگذره. آیت الله بهاءالدینی رحمت و درود خدا بر روح و روان ایشون، ایشون وصیت نامه داره، اما وصیت نامش عریض و طویل نیست، 1 خط وصیت نامه داره آیت الله بهاءالدینی. سکوی این نظام بود، ستون این نظام بود، کسی بود که با امام زمان دیدار داشت. شما همین وارد حرم حضرت معصومه میشین، بالاتر از مزار شریف آیت الله بهجت مزار ایشونه، آیت الله بهاءالدین امام زمان رو میدید. مواقعی که برای انقلاب خطراتی بود ایشون صدقه میداد برای نظام، برای کشور ایشون صدقه کنار میذاشت، قربونی میداد. یه خط وصیت داره، اونم اینه روزه های هفتگیتون تعطیل نشه. همین؟ بله هم روزه های عشق هفتگیتون یعنی چی این؟ یعنی حسین تو زندگیتون فراموش نشه. آقا خانم وقتی که مهمونی میرین امام حسین رو فراموش نکنید. وقتی که مجلس عروسی میرین امام حسین رو فراموش نکنید. وقتی تو خونه تنهایی تو خلوت خودتونید امام حسین رو فراموش نکنید. هر جا هستید امام حسین رو فراموش نکنید. من یه کاربردی مطلبی رو محضر شما عرض میکنم. عرفاً میگیم که آقا یک جایی تو زندگیتون نذارید که شیطان بتونه نفوذ بکنه بهتون. شنیدیم دیگه آقا. میگن آقا یه دونه جای خالی نذارید که شیطان بتونه از اون جای خالی به شما نفوذ داشته باشه. من اینو میام گسترش میدم به شما، میگم راه حل به شما میدم. بیشترین جایی که میتونه شیطان نفوذ بکنه تو خلوت و تنهایی انسانه. وقتی آدم سرش گرمه شیطان کمتر نفوذ میکنه تا زمانی که خلوت داره. لذا میگن آدمی که تنبله خب خلوتش بیشتره. میفهمین تنبلی مثل خوره دین انسان رو میخوره. من چند تا پیشنهاد میدم. پیشنهاد یک، آقا جایی که میخوابید بالا سرتون رو اسم اون کسی که از اهل بیت دوست دارید رو بنویسید، نه اینکه با موشک بنویسید، یه نصب بکنید. صبح که چشتون پا میشه نوشته باشه السلام علیک یا ابا عبدالله. شب که میخواین چشتون رو ببندید نوشته السلام علیک یا ابا عبدالله. یعنی چی؟ یعنی راه بازی برای شیطون من نذاشتم. دو، آقا گوشیاتون به جای اینکه عکس مناظر و عکس طبیعت و عکس مثلا عقابی که در حال پرواز خوشگل یا طاووسی که پروبال خوشگلی داره یا تر، به جای اینا اسم اون کسی از اهل بیت که دوست دارید رو صفحه گوشیتون بذارید. السلام علیک یا زینب کبرا. اون گوشی که باز میکنی سلام به حضرت زینب داری میدی. دیگه تو اون گوشی گناه ورود نمی کنه. ماشین خریدی مبارکه، پشت ماشینت رو بده بنویسن برات به اسم اون کسی که دوست داری، حضرت زینبه، حضرت رقیه است، امام حسینه، بنویس. اون ماشینی که پشتش نوشته شده دیگه باهاش نمیشه گناه کرد. توی ماشین پایین آین به اینا دیگه ریز ریز من دارم میگم و تهش به یه جایی میرسیم، پایین آینه ماشین یه ونیکات نصب بکن. موتور داری؟ جلو موتورت بنویس السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی میترسی به گناه بیفتی؟ از این بازوبندای، از این گردنبندهای نخی که هست دعا بنویس، یا از این بازوبندا توش دعا بذار. تو خلوت خودت هم دستت دعاست، سنگینی این اسامی رو داری حس میکنی. خب خونت که اینجوری شد، بالای تلویزیونتون یه دونه بنویسید یا حسین، یه تابلو یا حسین بگید بزنید بالا تلویزیون. تلویزیون که روشن میکنی اون آقایی که ماهواره داره تلویزیون رو شرمش میاد از اسم امام حسین که این کانالاش عوض میشه. میخوابه اسم امام حسین رو میبینه، سوار ماشینش میشه اسم امام حسین رو میبینه، موبایلش رو باز میکنه اسم امام حسین رو میبینه. هیچ راه نفوذی برای شیطان تو زندگیتون باقی نذارید که شیطان اگر تلاش بکنه راه نفوذ پیدا بکنه کارشو میکنه، زخمشو میزنه، تیرشو میزنه. مثل هرمله تو کربلا کوچکترین راه نفوذ رو پیدا کرد تیر زد. دید امام حسین خسته شده داره عرق جبین رو باز پاک میکنه، دید میشه الان تیر زد به سینه حسین، تیرشو زد. دید عباس ابن علی حالا که خسته شده تیر خورده دستش قطع شده، گو الان میشه تیر زد به چشم عباس. همین کار رو شیطان انجام میده. راه نفوذ رو برای شیطان ببندید. دیگه از این ریستر من نمیتونم به شما بگم. راه نفوذ رو برای شیطان نذارید شیطان تو زندگیاتون بیاد جولان بده. امام خمینی رحمت الله علیه ایشون توی نجف، تو گرمای نجف، توی تابستون اتاقی که کولر نداشت براش هندونه آورده. چقدر لذت بخشه. نمک رو هندونه. من هندونه شیرین رو با نمک میخوام بخورم. چرا؟ آقا این سبک زندگیه. هرچی که نفسم خواست که من نباید بگم باشه. یه وقتای جلو نفسم باید بگیرم. بگم نگاه تو الان هندونه دوست داشتی یا جلو تو گرفتم. نفس من بایستی رام من باشه، در اختیار من باشه، نه اینکه هرچی نفسم گفت بگم چشم. یه وقتایی هوس کردین گرسنتون بود یه غذای خاصی بخورین، از قصد نفستون لج بکنید باش، نذارید اونو بخوره. اینو نمیخوریم امروز. جلتونم مهیاست، نون خوش میخوریم با ماست. این نفس باید رام بشه، جلوش گرفته نشه میشه اژدهای هزار سر. جلوش گرفته نشه میشه آقا آی جوون چرا جلو چشتو کنترل نمیکنی؟ حاج آقا مگه میشه کنترل کرد؟ نمیشه. نمیشه. پس چطور آیت الله مجتهدی و آیت الله غازی و اینا تونستن کنترل بکنن؟ چطور همین جوانای امروز تونستن کنترل بکنن؟ همین شهدای امروز تونستن کنترل؟ وقت نمیشه. بله، برای کسی نمیشه که نفسش رو کنترل نکرده. نفس چجوری کنترل میشه؟ خدا محور باید باشیم تو زندگی. کسی تو زندگی خدا رو داشته باشه؟ توی جنگ احد پیغمبر خدا شکست سنگینی خورد، خیلی سنگین، نزدیک 60 نفر از یاران شهید شد، دندانش شکست، امیر المؤمنین ضربه سنگینی بر او وارد شد، خیلی از یارانش و رسول الله از دست داد، 60 زخم بر پیکر امیرالمومنین وارد شد. یه شخصی بود به نام نعیم ابن مسعود، اومد داد زد یا رسول الله دشمن داره آماده میشه دوباره بیاد به جنگه. کسی رو نداشت پیغمبر دیگه، از بین رفته بودن آدم، همه ترسیدن، همه ریختن به هم. آیه نازل شد به پیغمبر، یا رسول الله انما ذالکم الشیطان یغفف اولیاءه. شیطان ترس تو دلتون انداخته ها، از چی میترسی؟ فلا تخافهم، نترسی، و خافون ان کنتم مؤمنین. مؤمن فقط از خدا میترسه، نه از دشمن، نه از شیطان، از خدا فقط بترسید. خدا پشت و پناه شماست. همون هایی که میترسیدن پیغمبر شهید بشه، کار اسلام تمام بشه، همشون رفتن، اما پیغمبر و نام پیغمبر و یاد پیغمبر هنوزم که هنوزم مونده. از چه میترسید؟ خدا رو داشته باشین. یه کسی میتونه من و شما رو شکست بده؟ بشه خدا تو قلب ما سلطان باشه، خدا فرمانده قلبمون باشه، خدا اراده بکنه تو زندگیامون، نه غیر خدا. ببینید، اینم محضر شما عرض بکنم، صحبتم تمام بکنم. مرحوم نراقی در کتاب معراج و سعاده داره. خب حضرت ایوب رو شما داستانش رو شنیدین. حضرت ایوب وضع مالی خوبی داشت، خدا بی پولش کرد، گفت خدایا صبر میکنم. خدا جان فرزندش رو گرفت، گفت خدایا صبر میکنم. خدا زدش زمین، مریض شد، مریضی بدی گرفت، گفت خدایا صبر میکنم. بین مردم حرف در اومد، مردم گفتن این که پیغمبر خداست، چی کار کرده خدا این بلا رو داره سرش میاره؟ پولشو گرفت، فرزندشو گرفت، مریضش کرد، گرفتار شد، چه گناهی کرده این که اینجوری خدا داره؟ حضرت ایوب دیگه نتونست تحمل کنه، گفت خدایا فرزندمو گرفتی تحمل کرد، مالم رو گرفتی تحمل کرد، مریضی به هم دادی تحمل کردم، اما تا اومد اما رو بگه خدا بهش گفت فرمود که ولولا فضل الله علیکم، همین صبری که بهت دادم و من دادم بهت تا اینجا تحمل کردی. اگر من همین صبرم بهت نمیدادم از همون اول در جا میزدی، کار تموم شده بود. من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اینی که ما اینجا اومدیم تاخچه بالا برای خدا نذارید ها، توفیق داده اومدیم. اگه توفیقشو نمیداد نمی اومدیم. من دیروز از اینجا رفتم خیلی غصه خوردم، دیدم که بابا جوونا توی خیابونه، زن مردم تو خیابونه، 10 روز محرمه، تو خیابون چی کار میکنید شما؟ آقا مثلا چند تا ایستگاه صلواتی، چند جا چای بدن که چی بشه؟ نمیگم بده، خوبه، اما واقعا مجلسی که مزینه به نام ابی عبدالله، توش بشینن خانوما معرفت کسب بکنن، سینه بزنن، اش بریزن، کجا؟ مجلسی که خانم دست بچه‌شو بگیره از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، آخرم ساعت 2 شب بره خونه، چی گیرش اومده؟ آقا پسر چی گیرش اومده؟ به نام ابی عبدالله الحسین به کام شیطون، به اسم امام حسین، اما شیطون داره این وسط پولا رو میشموره. آه اومد، چقدر گناه شیطون کف میکنه تو محره، نه به خاطر شما، به خاطر اونایی که دارن گناه میکنن، گناهشون بیشتر میشه. ولولا فضل الله، اگر فضل و رحمت خدا نبود ما اینجا نبودیم. خدا محوری یعنی این، یعنی آدم هر کاری میکنه خدا رو تو زندگیش ببینه. پول گیرش اومد نگه من، بگه خدا به هم داد. سلامتی گیرش اومد نگه این دکتر، بگه خدا به هم داد، این دکتر وسیله بود. تو دانشگاه و رتبه و نمیدونم وزیر و وکیل شدن نگه من تلاش کردم به اینجا رسیدم، بگه اگه توفیق خدا نبود من اینجا نه. آقا روز اول دانشگاه داره میره دانشگاه، خدا بخواد توفیقو بگیره میفته زمین جون میده، نه یه ماشین بهش میخوره دیگه نمیتونه دانشگاه بره، توفیق ازش گرفته شد. این آقایی که فکر میکرد خودش داره به یه جایی میرسه، تازه فهمید که خدا اگر بخواد میشه، خدا نخواد عالم آدمم بخوان. این یعنی خدا ترسی، این یعنی خدا محوری. و خیر الامانه امان الله، بهترین امان، زیباترین امان، بهترین زندگی، زندگی است که خدا تو اون زندگی نقش داشته باشه. ابی عبدالله حسین صبح عاشورا وقتی داره آماده میشه میگه خدایا میدونم امروز ختم به شهادت میشه، میدونم امروز عزیزترین کسانم شهید میشن، میدونم دخترم چی جوری جون میده، همینو میدونم، خواهرم به اسارت میده میره، اما هر چی تو بخوای، هر چی تو الهی رزن به رضایک. اینو توی سجده های نمازتون بگین، نمازتون که تمام شد میرین سجده میگین شکرن لله شو الحمد، اینم بگید، بگید الهی رزن به رضایک تسلیمن لامرک، خدای من راضیم به رضای تو، تسلیم هر چی بدی. اون وقت ببین میگه خدا که بد نمیده، خدا همه خوبی ها رو سرازیر میکنه تو زندگی تو. دو شب ما داریم توی این 10 شب محرم که برای آقا جون اون امام حسن میخوایم اشک بریزیم. قربان مظلومیت امام حسن علیه السلام. میفرمایند که یه وقتی امام حسن علیه السلام یک جای رفته بودن، یه مقدار دور بود از محل زندگیشون، یه چوپانی آقا رو میبینه، به آقای محل میده که آقا بره در اونجا استراحت بکنه چند دقیقه و اینها، میوه میده، غذایی به آقا میده، آبی میده. بعد آقا میگه که فلانی، من فلان جا زندگی میکنم. اینم آقا رو نمیشناخته که، یه مسافری بود. من فلان جا زندگی میکنم. یه وقتی راهت افتاد به مدینه، بیا در به منزل امیر المومنین رو بزن، بگو با حسن ابن علی کار دارم. یه این آقا که داشت میومد، خب شباهتی هم داشتن امام حسن و امام حسین علیه السلام، یه شباهت ظاهری داشتن. میگه وقتی داشت میومد امام حسین رو که دید، فکر کرد اما امام حسنه. آقا حال شما خوبه؟ من گوسفندام آوردم سمت مدینه و اینها، گفتم بیام یه سریم به شما بزنم. آقا فهمودم با کی کار داره؟ گفت حسن ابن علی. گفت من برادرشم. حرفو گوش بدین. آقا فرمود من برادرشم امام حسین. چند تا گوسفند همراه خودت داری؟ گفت 40 رأس یا 40 تا گوسفند دارم. آقا فرمود برای خودته؟ گفت نه، برای صاحبمه. گفت همه گوسفندا رو میخرم، آزادتم میکنم، خونم بهت میدم، همه اینا فقط به خاطر این که با داداشم تو نشستی، همه اینا به خاطر این که. من یه روایت نمیدونم حالا چقدر صحیحه ده، نمیدونم حالا، ولی فکر میکنم معتبر باید باشه. من شنیدم شبای جمعه که همه میرن کربلا، امام حسین میره مدینه. حالا بریم مدینه، بریم در خونه امام حسن، قربونت امام حسن. اینی که شما شنیدین میگن لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، این حرف امام حسنه، این حرف امام حسنه. وقتی که داشت جون میداد، زینب کبرا اومد، امام حسین اومد، دیدن که آقا خیلی حالش خرابه، صدا زد حسینم زینب، لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز شما نمیشه. حالا عزیز دردونش توی کربلاست، عبدالله ابن حسن. وقتی که آقا به قاسم ابن الحسن فرمود قاسمم شهادت برای تو چجوریه، فرمود اهلا من الحسن، روی عبدالله روش نشد به امام بگه که آقا داستان من چی میشه، روش نشد بگه. ازا می فرماین که وقتی آقا دور شد یه مقداری از خیمه، میگه عبدالله دوید به سمت عمو، عمو جان به من میگی داستان من فردا تو کربلا چی میشه؟ از امشب ما وارد روزه قتلگاه میشیم، وارد گودی قتلگاه میشیم. ما از امشب تعارف نداریم، هر روزه خونی که اینجا میشینه بگه حرفاشو بزنه، بگه چی کار کردن با حسین. منم به شما میگم چی کار کردن با حسین. میفرماین ابی عبدالله وقتی روی زمین افتاد از اسب، عرب یه رسمی داره به نام قتلن لصبر. و توضیح بدم به شما، یه وقتی هست شما دیدین مثلا گوسفند رو میخوان سر ببرن، سری سر از تنش میبرن. یه وقتی هست مثلا شتر رو میخوان سر از تنش جدا بکنن، اول زخم بهش میزنن، هی یه خنجر مثلا زیر گلوش میزنن، یه خنجر به پهلوش میزنن، یه خنجر میزنن تو شکمش. چرا؟ چون خونش بره، بعد این دیگه نتونه دست و پا بزنه، این ور اون ور بزنه، بعد راحت سر از تنش جدا بکنه. وقتی که ابی عبدالله حسین رو زمین افتاد، همین قتلن لصبر رو برای ابا عبدالله حسین اجرا کردن. ببخشید اینجوری میگم، کشتن امام حسین بعد از این که آقا رو زمین افتاد شد تفریح عمر سعد. شخصی رو به نام کعب ابن کعب، این آقا رو آقا فرستاد که بره با امام حسین بالاخره قتلن لصبر رو انجام بده. ببخشید عذر میخوام، من اینجوری میخوام به شما روزه بخونم، ببخشید، خواهش میکنم. میفرماید این اومد بالا سر امام، دید آقا رو زمین افتاده، زخم خورده، میخواست کار رو با آقا تمام بکنه. شمشیر رو برد بالا، دارن که توی مقتل اومده، شمشیر رو زد به کتف ابی عبدالله حسین. چرا نزد به آرنج ابی عبدالله حسین؟ چون این میخواست راحت شمشیر رو بزنه سر از تن حسین جدا بکنه. به این علت کتف رو زد که آقا دیگه نتونه دستشو بالا بیاره. وقتی که کتف ابی عبدالله حسین رو با شمشیر زد، میفرمایند که زینب کبرا بالای تل زینبیه بود، دید کار حسین تمام شد، دستشو برد بالا. عبدالله فکر کرد که زینب اجازه داده که بره، دوید به سمت عموش. تا عبدالله ابن جعفر رسید به ابی عبدالله، عبدالله ابن حسن رسید به ابی عبدالله، میفرمایند که این کب شمشیر آورد که سر حسین ابن علی رو بزنه، این دستشو حائل کرد، دستشو حائل کرد. من ادامه روزه رو امشب اینجوری میخوام بگم، بگم عبدالله تو کربلا خوب کردی، سنگ تموم گذاشتی، نذاشتی حسین رو کارش تمام بکنه. امام حسن بهت ایوالله میگه، اما بیان بریم تو مدینه. اون لحظه ای که دست مادر رو گرفت رفتن توی کوچه بنی هاشم، من امام حسن چی بود میگم؟ ای کاش یه مقدار قدم بلندتر بود، نمیذاشتم سیلی به صورت مادر رو بزنم.